بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت دوستان عزیز. خب بحث ما درباره قسم دوم از سیره بود، اون سیره های عقلایی مرتبط با موضوع حکم شرعی ناظر به موضوع، نه اون سیره هایی که در طریق استنباط حکم شرعی و اثبات حکم شرعی به کار گرفته می شدن. سیره هایی که ناظر به موضوع هند، که خود این را فرمودن به سه نوع تقسیم میشه. نوع اول اون سیره هایی بود که خودشون موضوع حکم شرعی هند. شارع می فرماید فلان سیره را نقض نکن، خود اون فلان سیره میشه موضوع حکم شرعی. نوع دوم که به تفصیل پیرامونش بحث شد، سیره های موضوع سازه، سیره هایی که نقش ثبوتی و تحققی و وجودی در پیدایش موضوع دارند، موضوع حکم شرعی را برای ما درست می کنند، لباس الکفار را برای ما درست می کنند، ذهب را درست می کنه، ماء را درست می کنه و آلت القمار را درست می کنه، امثال اینها. و مهمترین البته که بحث برانگیز بود، ظهور خطاب را درست می کنه، ظهور را درست میکنه به اصطلاح. اینها رو بحث کردیم. نوع سوم از سیره های ناظر به موضوع سیره هایی است که نقش اثباتی در موضوع حکم شرعی داره. یعنی چی؟ یعنی کشف موضوع میکنه برای ما، نه موضوع بسازه، موضوع درست کنه، نه، موضوع را کشف میکنه، مصداقی از مصادیق موضوع دلیل را برای ما کشف میکنه، در اختیار ما قرار میده، میگه فلان کار هم مصداقی از مصادیق این موضوعه. پس نوع سوم از سیره های عقلائیه سیره است که کاشف از تحقق فردی از افراد موضوع دلیله، کاشف از تحقق و وجود فردی از افراد موضوع دلیله، مصداقی از مصادیق موضوع دلیل، کاشفه. لذا گفته میشه نقش اثباتی. مقام اثبات دوستان یعنی مقام فهم، مقام درک، مقام ثبوت یعنی مقام وجود، مقام نفس الامر. این ثبوت و اثبات در جاهای فراوانی به کار برده میشن، فهم اینها و تفاوتشون یک بار برای همیشه لازمه. به عنوان مثال در مقوله حسن و قبح خیلی مواقع حتی بزرگانی میبینید خلط کردن بین حسن و قبح ذاتی و حسن و قبح شرعی یا عقلی. موقع میگیم حسن و قبح ذاتی یا الهی که تو دو نظریه هست، ناظر به مقام ثبوته، ناظر به مقام واقع هست، ناظر به مقام نفس الامره. اما موقع میگیم حسن و قبح عقلی یا شرعی، ناظر به مقام کشفه، ناظر به مقام معرفته، ناظر به مقام فهمه. یعنی میخوایم بگیم که راه فهم حسن و قبح چیه، عقل یا شرع. اما در حسن و قبح ذاتی و یا الهی میگیم اصلا آیا خوبی و بدی افعال در ذات افعال نهفته است یا نه امری اعتباری و قراردادی و سلیقه‌ایه، آیا در نهاد فعل، در ذات فعل حسن و قبحی وجود داره یا اقتضا حسن و قبحی هست یا نیست. این رو میگیم حسن و قبح ناظر به مقام ثبوت که تعبیر میکنیم حسن و قبح ذاتی یا الهی. اما ناظر به مقام اثبات و فهم و کشف و درک و ناظر به مقام معرفت میشه حسن و قبح عقلی و شرعی. به تعبیر دیگر مقام ثبوت مقام هستی شناسی است، مقام اثبات مقام معرفت شناسی. مقام ثبوت ناظر به هستی شناسی و وجود شناسیه، ناظر به بودنه. اما مقام اثبات ناظر به معرفته، معرفت شناسی است، شناخت شناسی است، ناظر به مقام فهمه، کشف، درکه. در اینجا هم نوع سوم اون سیره‌ایه که ناظر به مقام کشفه، کشف مصداق میکنه برای ما، یک مصداق رو برای ما کشف میکنه، به دست میده. به تعبیر دیگر این فهم رو به ما میده، این سیره، این فهم و درک رو به ما میده که مسئله الف را مصداقی از اون مصادیق موضوع بدانیم، درک کنیم. به نظرم دیگه روشن شد عنوان این نصیره. مثالی بزنیم و بعد تطبیق کنیم. ببینید دوستان، سیره عقلا بر این هست، همه عقلای عالم میگن در بی و در سایر معاملاتی که در میان مردم رخ میده خیار غبن وجود داره. اگه کسی کلا سرش رفته باشه حق به هم زدن معامله رو داره، اگه مغبون شده باشه، متضرر شده باشه، حق به هم زدن معامله رو داره. اگه بعد معلوم شد که کالایی که گرفته ارزش اون پولی که داده رو نداره، فلواقع نداشته و این مغبون شده و متضرر شده، میتونه خیار این رو داره، اختیار این رو داره که بیاد معامله رو به هم بزنه. خب ما از این سیره اینو میفهمیم، این یک سیره رایج در میان همه عقلای عالمه. از این سیره ما این رو میفهمیم که عقلا در هیچ معامله، چه بیع باشه، چه اجاره باشه، چه هر معامله دیگری، در هیچ معامله راضی به از بین رفتن ارزش مالی عوضه نیستند. این رو ازش میفهمیم. راضی نیستن که ارزش مالی عوضه این از بین بره و نادیده گرفته بشه. مثلا اگه ماشینی را در ازای چیزی میخره و معامله میکنه، هیچ کدوم از طرفین راضی نیستن که مثلا یه ماشینی را در مقابل یه چیزی بفروشن، مثلا در مقابل فرض کنید قطعه زمینی بفروشن که اون قطعه زمین اینقدر ارزش نداره، یا قطعه زمینش رو در برابر ماشینی بده که اون ماشین اینقدر ارزش نداره. حتی حاضرند از خصوصیات عوض و معوض کوتا بیان. مثلا اگه ماشین رو در برابر یک قطعه زمین الف معامله کرده، این حاضره با این کنار میاد که قطعه زمین ب رو بهش بدن، اما با این کنار نمیاد که ارزشش کمتر باشه. از ارزش مالی معادل اون کوتا نمیاد. این لازمه اون بیع و معامله ایه که در سیره عقلا ناظر به اون است، که سیره عقلا موقع میگن در بیع و معامله غبنی نباید رخ بده. اگه غبنی رخ داد، طرفین، هر کدوم از طرفین باشه، خیار به هم زدن رو داره، اختیار به هم زدن معامله رو داره. لذا از این نتیجه ما میگیریم که عقلا در هیچ معامله ای راضی نیستن که کمتر بخرن، یعنی به ارزش کمتر، یا به ارزش کمتر بفروشن. عقلا الا موارد خاص به دلائلی، به یک انگیزه های دیگری، اون موارد خاصه، ولی در حالت طبیعی این گونه راضی نیستن. خب نتیجه این چی میشه؟ از این سیره عقلایی ما چی رو به دست میاریم؟ به دست میاریم که مساوات عرفی میان عوضین، میان ارزش مالی عوضین، یه شرط ارتکازی متعاملین است. این از شروط معامله است، اونتا شروطی که لازم هم نیست تصریبش بشه، از شروط ارتکازی مساوات عرفی، مساوات مالی عرفی میان عوضین. یعنی از نظر ارزش مالی عرفاً مساوات باشه بین اینها، بین عوضین معامله. خب دقت کنید اینجا دوستان، اون سیره عقلا که میگفت در بیع و سایر معاملات خیار غبن وجود داره، کاشف از اینه که متعاملین مساوات عرفی میان عوضین رو هم شرط دونستن. کاشف از این هست. پس ما از یه سیره عقلا کشف کردیم یه چیز دیگری را. سیره عقلا نسبت به خیار غبن در معاملات از این کشف کردیم که متعاملین، طرفین معامله، مساوات عرفی میان عوضین را هم شرط میدونن، هم شرط معامله میدونن. و این یعنی کشف یکی از مصادیق یه دلیل شرعی، یعنی ما از سیره عقلا کشف کردیم مصداقی و فردی از موضوع یه حکم شرعی. اون حکم شرعی چیه؟ المؤمنون عند شروطهم، عمل به شرط واجبه، لازمه. المؤمنون عند عهودهم، المؤمنون عند شروطهم. این یک دلیل شرعیه. موضوعش چیه؟ اون شرایط، شرطی که بین مؤمنین انجام میگیره، شرطی که بین متعاملین انجام میگیره. خب اینجا شرط نکرده بودن، شرط ظاهری نبود. از یه سیره عقلایی به نام خیار قبل که در همه معاملات دارن عقلا این سیرهشون هست، از اون سیره ما کشف کردیم اینکه مساوات عرفی میان عوضین، اینکه عوضین ارزش مالی یکسانی داشته باشن، شرط ارتکازی متعاملینه. و المؤمنون عند شروطهم شامل این هم می شود. مصداقی، این مصداقی از این حکم کلی المؤمنون عند شروطهم هست. درست شد؟ پس دقت کنید، اینجا ما یه سیره عقلاییه پیدا کردیم که کاشف از تحقق یه فردی از افراد موضوع دلیل بود. سیره عقلاییه ما این بود که خیار قبل در انواع معاملات وجود دارد. این کاشف از چی بود؟ کاشف از این بود که سیره متعاملین مساوات عرفی میان عوضین را شرط میدونن و این فردی شد از افراد این حکم کلی که المؤمنون عند شروطهم. پس اگه بخواید یه فرمولی برای این بنویسید، خیلی مختصر این گونه بنویسید: سیره عقلا دو نقطه، خیار قبل در بیع و سایر معاوضات و معاملات، خیار قبل را در بیع و سایر معاملات قبول دارن. سیره عقلا دو نقطه، خیار قبل در بیع و سایر معاملات. یه فلش جلوش بکشید، نتیجه این میشه، این کاشف از اونه که متعاملین مساوات عرفی میان عوضین را شرط میدونن، یا مساوات عرفی میان عوضین شرط ارتکازی متعاملینه. دوباره فلش جلو این بکشید، این سیره عقل، آن سیره عقلاییه کاشف از آن سیره عقلاییه کاشف از تحقق یکی از مصادیق، یکی از مصادیق دلیل المؤمنون عند شروطهم هست. کاشف از این شد. تطبیق کنم دوستان این بخش از عبارت رو. النوع الثالث، صفحه 18، ما لهو، یعنی سیره، این که لهو برای اون سیره، دخل فی تنقیه الموضوع و تحقیقه اثباتن، نقش اثباتی و کشفی و درکی و معرفتی در تنقیه موضوع و پیدایش موضوع داره. موضوع رو برای ما کشف میکنه، نه درست میکنه. قد تكون السيره العقلائيه، گاهی این گونه است که سیره عقلائیه می باشد، منقحه للموضوع، تنقیح میکنه موضوع را، تبیین میکنه موضوع را، و محققه ل، محقق میکنه موضوع را و نشان میده موضوع را اثباتن، از نظر اثباتی. یعنی چی؟ بابا تفسیری، به معنا ان این سیره کاشفتون ان تحقق فردن من مصادیق موضوع دلیل فی بعض الموارد، به این معنا که اون سیره کشف میکند از تحقق، از تنقیح، از پیدایش فردی از مصادیق موضوع دلیل در بعضی از موارد. مثال میزنه، فمثلا نحن نستکشف من سیره العقلا، ما از سیره عقلا کشف میکنیم. سیره عقلا بر چی؟ متعلق کشف هنوز نیومده. کشف میکنیم از سیره عقلا نسبت به خیار قبل در بیع و غیر بیع از معاوضات، یعنی سیره عقلا داریم که در بیع و سایر معاوضات خیار قبل وجود داره. از این کشف میکنیم چی را؟ نستکشف، انهم ان اغلا لا یرزون فی معاوضات به فوات المالیه، اغلا راضی نیستن در معاوضات و معاملاتشون به از بین رفتن مالیت عوضین، ارزش مالی اونها، مالیت ارزش مالیشون. و انما یرفعون الید عن الخصوصیه، و این گونه است که اغلا رفع ید میکنن از خصوصیت اشیاء مورد معامله، مع الحفاظ علی المالیه به ما یساوی ها عرفن، به شرط حفظ مالیت و ارزش مالی به میزانی که مساوی باشد با اون خصوصیت، به چیزی که مساوی است با خصوصیت عرفن. یعنی اگر زمین قطعه زمین الف نبود با ب کوتا میان، اما به شرط این ارزش مالیت حفظ بشه. در نتیجه فافا نتیجه فالمساوات العرفیه بین العوضین شرط ارتکازی بین المتعاملین، پس مساوات از حیث ارزش مالی، مساوات عرفی بین عوضین شرط ارتکازی بین متعاملین، بین بایع و مشتریه. و این مسئله اذن زم الى مقتضا ظهور حال کل انسان، موقع زمیمه بشه به مقتضای ظهور حال هر فردی، فی انه یتبع المقاصد الاغلائیه، این که هر انسانی تابع و پیرو انگیزه ها و اهداف اغلائی است. اگه اون این رو هم زمیمه کنیم، یک شف و لا محاله، این کشف میکنه لا محاله ان ارادت هازین المتعاملین ایزن هاز شرط، از اینکه این دو نفر متعامل، این بایع و مشتری، این شرط رو هم اراده کردن ولو به زبان نیاوردن، اراده کردن، کاشفه از اینه که متعاملین این شرط رو هم در نظر داشتن ولو بیان نکردن. و به هازا یتزه و انسیرت الاغلائی المذکوره، و با این توضیحی که گفتیم روشن میشه که اون سیره اغلایی که ذکر کردیم بر خیار قرم در بیع و سایر معاوضات، ولو به زمیمه ظهور حالی مذکور، همین ظهوری که در دو سطر قبل گفتیم ظهور حال هر انسانی که تابع مقاصد و انگیزهای اغلایی است، ان سیرت الاغلایی المذکوره تکشف ان اشتراط المساوات العرفیه، کشف میکنه از شرط بودن مساوات عرفی بین عوضین من ناحیت حاضین المتعاملین، از ناحیه این دو طرف، و به تالی تکشف و در نتیجه کشف میکنه ان تحقق فرد لموضوع دلیل دال الا ان المؤمنین عند شروطهم. این همه حرفایی که گفته شد کشف میکنه از پیدایش و تحقق فرد یا مصداقی برای موضوع دلیلی که دلالت میکنه بر چی؟ که مؤمنین نزد شروط هم است، یعنی فردی از مصادیق شروط را مشخص میکنه، کشف میکنه برای ما. این هم سیره این که نقش آفرینه در کشف موضوع، نه در تحقق و پیدایش موضوع، در کشف موضوع و در فهم موضوع به ما کمک میکنه. بحث انواع سیره این که در ناظر به موضوع و حکم شرعی بودن هم تمام شد. در پایان بنویسن دوستان بیان دو نکته، بیان دو نکته، دو نکته که فقط ناظر به این نوع سوم نیست، به طور کلی در باره این سه نوعی گفته شد. بیان دو نکته، نکته اول، نکته اول اینه که این انواع سگانه این که از سیره ما بیان کردیم دوستان، این انواع سگانه این که از سیره نوع دوم بیان کردیم، از سیره این که ناظر به موضوع حکم شرعی بودند، که اولی سیره ای بود که خودش موضوع حکم شرعی واقع می شد، دومی سیره ای بود که موضوع ساز بود، نقش ثبوتی در پیدایش موضوع داشت، و سومی همینی بود که الان گفتیم، سیره این که کاشف از مصداق موضوع بود، کاشف از فردی از افراد موضوع بود. این انواع سگانه سیره هر زمانی که موضوع محقق بشه، در این انواع سگانه هر زمانی که موضوع محقق بشه، چه سیره خود موضوع را درست کنه، چه سیره این که موضوع ساز باشه، یعنی چه سیره‌ای که خودش موضوع باشه، چه سیره‌ای که موضوع ساز باشه، چه سیره‌ای که کاشف از موضوع باشه، هر زمانی که موضوع محقق بشه حکم شرعی آن نیز بر اون بار میشه، اتومات به صورت خودکار حکم شرعی هم براش بار میشه. نکته اصلی اینه، در این نکته، و هیچ نیازی به امضای شارع نداره. یعنی در اینجا دیگه لازم نیست بگیم شارع همینو امضا میکنه این سیره را، یعنی جعل حکم مماثل یا مناسب میکنه، امضا معناش این بود دیگه، هیچ نیازی به این نیست دیگه. چرا؟ چون که این سیره ها موضوع ساز بود، ناظر به حکم که نبود، موضوع درست میکنه، موضوع که مشخص شد حکم شرعیش مشخص میشه، برش بار میشه به صورت خودجوش. اون سیره اول بود که اثبات حکم میکرد، اون نوع اول بود. در این نوع دوم که با حکم کاری نداره، با موضوع کار داره. این نکته اول تطبیق کنم دوستان. اذا عرفت هازا نقول، موقع این حرفایی که گفتیم، این سه نوع سیره، این که از قسم دوم گفتیم فهمیدی، میگیم هازه الانواع، این انواع سگانه از سیره قسم دوم، هازه الانواع لما کانت سیرن مترتبتن به موضوع الحکم شرعی، چون که سیره های مرتبط با موضوع حکم شرعی هن، فهیه، پس اینها، متا ما تحققت سیرتون منها، هر زمانی که محقق بشه سیره از این ستا، از این نوع سنو، ترتب علیها حکم شرعی، مترتب میشه اتومات و به صورت خودکار بر اون سیره حکم شرعیش، بلا حاجت الی الامضاء و نحو امضاء، دیگه نیاز به امضاء و امثال امضاء نیست. امضاء یعنی جعل حکم مماثل و مناسب. چرا؟ چرا نیازی به امضا نیست؟ و ذالک لأنها، بی نیازی از امضا دلیلش اینه که این سیره ها، لأنها، لأنها زل انواع من السیر، اما به نفسها موضوعون للحکم شرعی، نوع اول، او موجدتون لفرد حقیقی للموضوع، یا ایجاد کننده فرد حقیقی بر موضوع، نوع دوم، او کاشفتون ان فرد حقیقی للموضوع، نوع سوم، و علا جمیع تقادیر، بر هر یک از این سه فرض باشه، یکون الموضوع متواجدن عند تحقق سیره، موضوع موجود میشه به هنگام تحقق سیره، سیره محقق شد موضوع موجود میشه، فیترتب علیه حکم و لا محاله، پس مترتب میشه بر اون موضوع حکم اون موضوع لا محاله، به ناچار و به صورت خودکار. عرض کردیم این نکته اول، هازا به نسبت الی الامضاء، این نسبت به امضاء. نکته دوم، نکته دوم بنویسن دوستان، این نکته هم تکراریه، فقط یه جمع‌بندی نهایی داریم میکنیم. نکته دوم اینه که در سیره های ناظر به موضوع، در این سیره های قسم دوم که بحث کردیم، نیاز به احراز معاصرت سیره با زمان صدور نسل نیست. ما نیازی نداریم که بیام احراز کنیم معاصرت سیره را با زمان صدور نسل. مثلا در لباس کفار نیازی نیست که این سیره ای که الان هست بریم زمان صدور نسل هم این گونه بود یا نه، یا آلات قمار هم سال اینا، نیازی نیست. چرا؟ چون این نوع سیره ها بنا نیست که در طریق اثبات حکم شرعی قرار بگیرند، که این فقط موضوع را برای ما تنقیح میکنند، تبیین میکنند، تشریح میکنند، حدود صغورش را نشون میدن، موضوع را برای ما مشخص میکنند، لذا با حکم که کاری ندارن. بنابراین بگیم باید معاصر با زمان صدور نسل باشه، نه لازم نیست. البته، این البته همونیه که در بحث ظهور خطاب شرعی توضیح دادیم، البته در جایی که موضوع حکم که توسط سیره میخواد محقق بشه مقید به زمان صدور حکم باشه، در جایی که موضوع حکم مقید به زمان صدور حکم باشه، داخل پرانتز بنویسید مثل حجیت ظهور خطاب شرعی، باید معاصرت سیره با زمان صدور حکم احراز بشه. اما در بقیه موارد نیازی به احراز نیست. چون که در بقیه موارد سیره صرفا موضوع حکم را تنقیح میکنه نه خود حکم را، اما در جایی که موضوع حکم مقید به زمان صدور حکمه، مثل ظهور خطاب، ظهور خطاب داریم میگیم، امام که فرمود این حکم درباره مثلا فلان موضوع هست، فلان سیره هست، فلان عنوان هست، و این منظورش از اون عنوان چی بوده؟ این حکم درباره سعید هست، در قرآن آمد، و این منظور از سعید در اون روزگار چی بوده؟ اما در جای دیگر نه، نیازی نیست. این رو هم بخونیم دوستان. هذا بالنسبه للامضاء عرض کردم، این ناظر به نکته اول. نکته دوم، و اما ای کاش این اول تیتر می بود، اول پاراگراف و اما می شود، یعنی به هذا بالنسبه للامضاء ملحق می شود به اون تیتر قبلی، اون پاراگراف قبلی. و اما معاصرت و هذه الانواع من السیر، اما هم عصر بودن این انواع سگانه از سیر حال زمان صدور نص با زمان صدور نص، فهیه غیر محتاجتن الى احرازها، نیازی به احراز این معاصرت نیست. فهیه یعنی این معاصرت نیازی به احرازش نیست. چرا؟ یعنی سیره الان هم باشه اشکالی نداره، نیازی به نیست که بگیم حتما در زمان معصوم هم همین گونه بوده. چرا؟ لأن الفقیه لا یستند الیها فی عملیت الاستنباط، زیرا فقیه استناد نمی کنه به این سیره ها در فرایند استنباط، در فرایند اجتهاد که اون استناد نمی کنه. بل المهم تنقیح و موضوع الحکم به سبب سیره، بلکه آنچه که برای فقیه مهمه تشریح موضوع حکم، تنقیح موضوع حکم، تبیین حدود ظهور موضوع حکم به سبب این سیره، با این سیره میخواد حدود ظهور موضوع رو مشخص کنه. و هذا یتوقف احیانا الا، و هذا یعنی این تنقیح موضوع در یه جاهایی بله احیانا نیاز هست به احراز معاصرت. و هذا این همونی بود که گفتیم البته در جایی که، و هذا این اون که برای فقیه مهمه تنقیح موضوع حکم باسیره، و این مهم براش گاهی متوقفه، احیانا متوقفه بر احراز معاصرت سیره با زمان صدور نص، مثل کجا؟ و هو ما اذا کان موضوع الحکم مقیدا به ذلك الزمان، این جاییه که موضوع حکم مقید به اون زمانه، یعنی کدوم زمان؟ زمان صدور نص. و من امثلته، از مثالهای این مورد، حجیت و ظهور خطاب شارع، حجیت ظهور خطاب شارع من جهت ان موضوع حجیته، موضوع حجیت خطاب شارع هو ظهور المقید به زمان صدور النص، اون ظهور مقید به زمان صدور النص، فسیره المنقه لهذا الموضوع، فسیره ای که این موضوع را تنقیح میکنه، لابد و ان تکون معاصره لذلك الزمان، باید معاصر با اون زمان باشه، و به تالی یحتاج الفقی فی مقام الاستنباط الى احراز هذه المعاصره، در اینطوری مواردی نیاز است، اما در موارد دیگر نه نیست. حصیلت الوصف الفصل اول، کار خوبی که در این کتاب صورت گرفته خلاصه فصل را آوردن، این روشیه که در کتاب‌های متعارف و کتاب‌های الان، کتاب‌های استاندارد و معیار درسی انجام میدن، قبلا نبود، قبلا این کار رو انجام نمیدادن، اما الان متعارفه و کار درستی هم هست که خلاصه فصل رو ذکر کنیم. در پایان‌نامه می‌نویسید، در رساله می‌نویسید، حتی در کتابی می‌نویسید خلاصه فصل، خلاصه بخش، ذکرش خیلی ارزشمنده و الان بسیار متعارف. حصیلت البحث فی الفصل الاول اینه که تنقسم، خلاصه بحث در فصل اول اینه که تنقسم سیر الاغلائیه به شکل رئیسی، یعنی به طور کلی به دو قسم تقسیم میشن. الاول السیر الواقع فی طریق استنباط الحکم شرعی، نیاز به ترجمه نداره دیگه، و یحتاج الفقیل تمسک به هذا القسم در فرایند استنباط الى تحصیل دلیل علی حجیته، بخواد به این نصیره تمسک کنه در فرآیند استنباط، نیاز به دلیل بر حجیت اون نصیره داره، که در سه تا رو گفتیم، سه ملاک و منات برای حجیتش گفتیم. وقد عرفت ان هذا الدلیل یجب ان یتکفل به تحقیق منات الحجیه فیها، این دلیلی که بر حجیت اینو باید داشته باشه باید متکفل تحقیق ملاک حجیت در این سیره ها باشه، و هو احد امور ثلاثه که گفته شد، و هو احد امور ثلاثه که قبلا ذکرشو کردیم. اثانی اسیر، قسم دوم همینی بود که چندین جلسه پیرامونش بحث کردیم، اسیر المرتبطه به موضوع حکم شرعی، سیره های ناظر به حکم شرعی، موضوع حکم شرعی. ولا یحتاج الفقی به هذا القسم الا تحصیل دلیل على الحجیه، در این نوع سیره فقی نیازی نداره که دلیل بر حجیتش رو بگه، منات و ملاک حجیتش رو بگه. چرا؟ لان الموضوع متواجد عند تحقق هذا السیره، زیرا موضوع موجود می شود موقعی که این سیره محقق بشه، موضوع موجود میشه، فیترتب علیه حکم اون موضوع لا محاله، به صورت خودکار هم حکم اون موضوع برش مترتب میشه. الفصل الثانی در ادله حجیت سیره اوغلایی که انشاءالله جلسه بعد بحث میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.